چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به به. سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منوفی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 8 بهمن 1399 با شما هستیم. این هفته ما شهرام رو نداریم، شهرام یه کسالتی داره، امیدواریم هر چه زودتر بهتر بشه. نمیدونم چی کار کرده با این کمرش، اصلا کمرش گرفته افتاده تو خونه. امیدواریم بهتر بشی شهرام جون، هر جا هستی هفته بعد ببینیمت. و اما این هفته اونایی که پس فردایین، اونایی که قدیمیین، میدونین کیو داریم اینجا به جاش؟ سامی پاقی با ماست امروز. و اینم میخوام بهتون بگم که این سامی که امروز ما داریم اون سامی قدیم نیست، اون سامی یه لاغبای قدیمی نیست، یک سامی پدره. به 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 به. بعد تازه اینم بگم بهتون که بچه من تارا و بچه سامی با هم فاصله شون چقدر؟ سامی کی به دایی آمد بنجی؟
سه هفته
یه ماه.
سه هفته بعد است.
بهترین. البته هنوز همدیگر رو، تارا و بنجی همدیگر رو ملاقات نکردن به خاطر کرونا و قرنطینه و اینا، ولی به زودی حالا ملاقات میکنن. دمت گرم سامی، برو بریم، حالا برو بریم. شمایی که تو این دوران قرنطینه و کرونا حسابی پکری و دلت همچی یه مهمونی، یه جشنی، چیزی میخواد یکم این بی‌حوصلگیاتو بشوره ببره پایین، میدونستیم بعضی از هموطنان همیشه خلاق ما بعد از جشنهایی مثل ختن سرون، جشن تعیین جنسیت جنین، جشن دندون در آوردن نوزاد، جشن ناخن گرفتن نوزاد، جشن چهار دست و پا رفتن بچه و ده ها جشن دیگه، جدیداً طبق گزارش روزنامه خراسان خیلی جدی دارن جشن شکست کرونا هم برگزار میکنن با کیک مخصوص. یعنی کیک درست میکنن به شکل یک ویروس شکست خورده، بعد ضمن زیر باسن گذاشتن تمام پروتکل های بهداشتی جمع میشن دور هم بزن و برقص و بخور و بنوش که چی؟ که یکی کرونا رو شکست داده. خب آخه بعدن تهش خب 10 نفر از همین مراسم پرشور شکست کرونا میگیرن که عجیبه ها. یعنی پس فردا اگه ایشالله هزار ماشالله مشکل گرم شدن زمین هم حل بشه، مردمانی از سرزمین پارس مهمونی میگیرن، خوشگل خوشتیب میکنن، میزنن میرقصن به افتخار زمین، احتمالا کیکش هم کره زمینه، منتها کیک بستنیش میکنن نشون بدن گرم شدن زمین مثلا منتفیه. عجب بابا. البته ما که بخیل نیستیم، ایشالله همیشه خوشحال و خندون و خوب و خندان و رقصان و اینا باشین، ولی جشن شکست کرونا آخه اسمش هم گذاشتن حتما کرونا زنون. چی بگم والا؟ شمایی که توی تهران و اصفهان و باقی شهرهای آلوده نمیتونی نفس بکشی، شمایی که این هفته از توی پنجره خونت سرک میکشیدی ببینی تابلوی وضعیت آلودگی هوا چه جوریه چه وضعیه، شمایی که سعی میکردی تابلو رو بخونی ببینی میشه رفت بیرون نمیشه رفت بیرون، هوا چقدر آلوده است، بعد میدیدی مثلا هیچی نیست رو تابلو، کلا اطلاعات لا موجود، اصلا نگران نباشین، بیناییتون مشکلی پیدا نکرده، یعنی هنوز آلودگی هوا رو بیناییتون اثر منفی نذاشته. الان مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ماجرای این که تابلو خاموش بوده رو اینجوری براتون توضیح میده.
یه روز صبح یکی از روزها اینها اینترنتشون تموم شده بود، دوستان محیط زیست، در نتیجه اصلا داده هاشون برای ما نمی اومد که ما بخوایم نمایششون بدیم.
آخه اینترنتشون تموم شده بود، نتونسته بودن آلودگی رو نشون بدن. حالا اگه شما خیلی مراقب سلامتی خودت و اطرافیانت هستی، میخوای هی وضعیت آلودگی هوا رو چک کنی، هفته به هفته یه شارژ 5G یا 10 به دوستان محیط زیست بدین که اینجوری یهو اینترنتشون قطع نشه بندگان خدا. یا اگه دیدین مثلا یکی ساعت 2 شب پیام میده محیط زیستم برام شارژ بفرست، یه دفعه برنگرد بهش بگو حالا چی پوشیدی، بچه خوبی باش، بدون هیچ چشم داشتی در جا براش بفرست که دیگه فرداش حیرون و سرگردون نباشی آلودگی هوا چقدر شده، میتونین از خونه بریم بیرون یا نه، نمیدونم این حرفای مشکلاتو نداشته باشین. شما هم یه همکاری بکنید دیگه، چقدر خودشون هی اینترنت بخرن، آخه خسته شدن والا. و شمایی که خیال میکنین تو نظام مقدس و پربرکت جمهوری اسلامی فقط انسانهان که دارن از این همه خدمات و امکانات و رفاه و همه اینا استفاده میکنن، باید بگم سخت در اشتباهید. الان تو جمهوری اسلامی ما تو موقعیتی هستیم که همه ابناء بشر در رفاه و آسایش مطلق قرار گرفتن و نوبتی هم باشه نوبت حیواناته که اونها هم به رفاه برسن دیگه. امام امت 40 سال پیش اومد گفتش که
نه، علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد.
بله، خب تو این 40 سال 41 دو سال زندگی معنوی و مادی انسانها که مرفه شد، حالا نوبت به حیوانا رسیده. اینجوری که اعلام شده عشایر کوچرو حتما باید با مراجعه به شرکت‌های تعاونی محل سکونتشون برای گرفتن کارت هوشمند تردد دام اقدام کنن. فقط دوستان دامدار توجه داشته باشین، با توجه به سوابق درخشان مجموعه نظام و مدیریت فوق هوشمند و فوق سریعی که در صدور کارت ملی برای انسان‌ها وجود داشت، حتما سریع اقدام کنید گوسفنداتون قبل از تبدیل شدن به دنده کباب و کوبیده و برگ و استیک و اینا کارت ملیشون رو به چشم ببینن دیگه. چون الان طبق گزارش‌های رسیده بیشتر ایرانی‌ها به جای کارت ملی یه برگه رسید دستشونه، یه برگه رسید، چون مسئولین عزیزمون نبلدن کارت خام تولید کنن نمیتونن واردش کنن، بنابراین الان کارت هوشمند یه رویاست برای خیلی‌ها، یعنی حتی بعضی از بزرگان خانواده‌ها که عمری هم ازشون گذشته شبا قبل خواب دعا میکنن خدایا انقدر به من عمر بده من کارت هوشمندمو ببینم. به همین دلیلی که در مورد احشام عزیز هم گفته شده که گوسفندی که کارت هوشمند ترددشو ببینه و بمیره چشش یه سوی میگیره، یه سوی میگیره وقتی کله پاچه‌شو بار میذارن، اون چشم دو برابر خاصیت پیدا میکنه، میره اونجایی که غم نباشه. بله اینجوریه. خلاصه این موزیک هم به افتخار همه دامدارها و چوپانای عزیز.
عاشق سینه چاکم هندم کیر بعده که میرم با گله دیواره برمیگرده، چوبونم چوبونم نمیگه هم زبونم، ده دل کی و سرا سی دل خون مخونه، چوبونم چوبونم چوبونه گله رونم، ده دل کی و سرا سی دل خون مخونه. بچه‌م رام داد دادن دل خون مغانه.
خب ملینا خانم سلام علیکم. حال شما؟
سلام علیکم. سلام علیکم.
چه خبر؟ ما این مشکلات اینجا داریم،
آره، مشکلات فنی و سیم و اینا، آره.
چیز داریم، اینستاگرام لایو و اینا داریم. اجازه بدین بچه‌ها شما ایشون
بذار سیما رو دستکاری کنیم.
ملینا خانم هستن اینجا. سلام علیکم.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟
خب چه خبر، خوبی؟
من نه، میدونین یه ذره همچین خیلی سر حال نیستم.
آره چی شده؟ چرا؟
ببینین نشدین مگه
چی؟
جوزفه استعفا کرد.
جوزفه کیه دیگه؟ جدیده؟ چرا معرفی نمی‌کنی اینا رو؟ من نمی‌فهمم. از چی استعفا کرده؟ بگو ببینم چی کاره بوده اصلا. من چه کاری از دستم برمیاد؟
اوکی، یه دقیقه یه نفس بگیرید. آروم. آفرین. من الان توضیح میدم خدمتتون.
باشه، من اصلا جا خوردم. خبرها رو اینجوری یه دفعه ناگهانی میاد آدم هول میکنه. خب دیگه کی بود حالا این جوزفه اصلا؟
نخست وزیر ایتالیا، جوزفه کونته.
نخست وزیر ایتالیا رو شما با اسم کوچیک صدا می‌زنی؟
به هر حال دیگه.
انقدر ندارین با هم شما. واسه چی استفاده داد حالا؟
حالا اینقدر این مد حساسه، اینقدر حساسه. دیده یکی از
بمیرم.
آره خیلی بمیرم. آره خیلی. یکی از اعضای دولتش رو دیده که به خاطر اعتراض به نحوه مدیریت کرونا استعفا داده، اینم ناراحت شده، طاقت نیاورد استعفا داده.
آخه الهی. آره. الهی. حالا یه جوری هم حرف میزنه انگار شوهر خالش بودن ایشون. جوزپه.
حتی واقعا من به ایشون میدونی خیلی ارادت خاصی دارم.
حالا بعد حتوشو بعدن در بیاریم چرا. خب
اینم بگم که هنوز امیدواریم که سرجیو جان استعفای جوزپه رو قبول نکنه و ایشون بمونه سر کار.
چی شد این الان؟ سرجیو کیه؟ این اسمای مردونه ایتالیایی چیه میریزی تو برنامه نمیگی کیه؟
بابا سرجیو که دیگه معروفه که. سرجیو مارتلا رئیس جمهور ایتالیا.
مارتادلا؟ آها مارت چیز. آها خب
بله. خدا به
سرجیو هم اسکوچیک میری
دیگه. اینجوریه دیگه، زمونه عوض شده، آدم باید اوکی باشه.
بسیار.
آره
حالا این سرجیو چی شده داستان؟
ببینین سرجیو، من منتظرم که چی استعفای جوزپه رو تایید نکنه. به خدا، یعنی به همین قبله کدوم بره این بر.
حالا ولش کن،
اگه سرجیو بخواد بازی در بیاره من میدونم اون واقعا.
خیلی خوب، حالا موهات چرا میکنی؟ ولش کن دیگه، خودتو کنترل کن. از ایتالیا شما بیا بیرون، ولش کن دیگه. چه خبره؟ بگو دیگه چه خبره.
دیگه هیچی دیگه. الان گفتین مو و گیس و اینا، من یاد کلاگیس افتادم.
ملینا
جانم،
موهات کلاگیسه؟ اینقدر رنگ میکردی، سبز
میکردی؟ من برای جوونه زدن تار به تار این موها زحمت کشیدم، باش آب ریختم سبز شده. الکی نیست که این چه حرفی آخه.
نیست بس کلاگیس. آره من بس چیه الان ماجرا؟
این منظور من بحران کلاگیس خانوم ها تو سینما ایرانه.
آره. آره شنیدم درباره. آره. چی بود اسم این سریال؟ چی بود درد سرساز شده؟
سریال روزهای ابدی.
روزهای ابدی.
که توی این سریال چند تا از بازیگرای خانومش از کلاگیس استفاده کردن و خب حسابی هم سر صدا کرده دیگه.
روزهای ابد یا ابدی؟
روزهای ابدی.
ابدی. البته شنیدم آقای شمقدری کارگردان سریال گفته که بازیگرای زن این کلاگیسی همه ارمنی بودن.
آخه.
و ایشون خیلی مخالف استفاده زنان مسلمان از کلاگیس هستن.
واقعا دستشون درد نکنه. خیلی ممنونم. اتفاقا چند سال پیشم آقای سلحشور، فرج الله سلحشور، توی سریال یوسف پیامبر همچین کلی قسم و آیه و اینا خورد که این سرکار خانم کتایون ریاهی، اینی که سرش کرده تو سریال، کامباس کلاگیس نیست.
واقعا الان به قول اوس محمود مشکل مردم ما اینه.
اتفاقا الان این که گفتین، دیدم یکی از اعضای شورای شهر تهران هم اعلام کرده شهروندان تهرانی میتونن از این به بعد آرزوهای خودشون رو از طریق سامانه تهران من ثبت کنن.
آخه.
و آره، و هر آرزوی اینجاش جالبه، هر آرزویی که لایک بیشتری بخوره اینا برآوردهش میکنن.
چه جالب. آرزوی شما چی اون وقت؟
بدین وسیله من همینجا خواستم آرزو کنم که یه روزی بیاد دیگه گیس خانوما که هیچی، کلن کلاگیسشون هم اینقدر تبدیل به بحران ملی و اینا نشه دیگه.
احسنت، ولش کن حالا. بس خیلی جدی شد. از جوزپه بگو، جوزپه چه خبر؟
نمیدونم، هنوز خبری ازش نشده، منتظریم ببینیم چی کار میکنه. آره
سرجیو چی میگه؟
ساکته، اعلام نظر نکرده. اونم ایتالیا هم به قصه‌های من اضافه شده.
آخه
هم مشکل داشتم.
امان از ایتالیا.
خدا
امان از ایتالیا.
Mambo Italiano, eh hey, Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a, hey, Mambo, don't want a Tarantella, eh hey, Mambo, no more mozzarella, eh hey, Mambo, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, and hey, Goomba, I love how you dance a rumba. Some of advice by Zano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo,
rock as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano,
خب این هفته به مناسبت سیلی که آن نماینده نابستانی مجلس زد همی سرباز مملکت را، میخوایم از شما در مورد سیلی هایی که در زندگی خوردین برامون بگین، حالا هر مدل سیلی دیگه، یعنی فیزیکی، موسوم به چک، معنوی یا هر مدل دیگه‌ای که دلتون میخواد. شاید بعضیا بگن ما اصلا معتاد و سیلی هستیم و اصلا هر روز از خواب پا شدنمون خودش سیلیه که تو چپ و راستمون نکنه روزمون شروع نمیشه. بعضی دیگه شاید بگن ایشالله ورم کنه دست اون معلم یا ناظمی که اولین بار با سیلی که به ما زد بهمون فهموند اون جمله چوب معلم گله هر کی نخوره خله مزخرفی بیش نیست. شاید هم باشن کسانی هم که خب سیلی های مهم زندگیشون رو از عزیزترین هاشون خوردن و البته تقریبا همه ما به اشکال مختلف هر روز از نظام مقدس جمهوری اسلامی با دستگلایی که برامون به آب میده سیلی میخوریم. چه سیلی خوردنی؟ حالا شما برامون این هفته از سیلی هاتون بگید ببینیم کجای کاری. میتونید با راههای ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. اینستاگرام فرشید منافی هم که الان ما لایف هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا در و ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
خب خانم آقایون، حتما ویدیو مربوط به درگیری علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس با یه سرباز راهنمای رانندگی که نذاشته ایشون با ماشینش از خط ویژه رد بشه رو دیدید. بریم یه بار دیگه اینو بشنویم لطفا.
آقای اکبری هستم، سر دروازه دولش شیفتم. این ماشین اومده رانندش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه. به من گفت من جوابشو دادم بهش، گفتم راننده خود نماینده مجلس پیاده شده، یه شک زده زیر گوش من که این هم شاهد داریم، هم شاهد داریم، هم اون قسمت دعوان دولت و قبل پلاوی دورمین هستش.
بله، بعد از اینکه این ویدیو پخش شد یه موج حمایتی شدید برای این سرباز راه افتاد که نماینده مجلس چرا باید از خط ویژه که مخصوص اتوبوس و آمبولانس و پلیس رد بشه و اصلا چرا باید زیر گوش سرباز مملکت بزنه، که خود آقای نماینده همونجوری که پیش بینی میشد سریع این اتفاق رو تکذیب کرد و گفت سرباز راهور بهش توهین کرده ولی درگیری فیزیکی اتفاق نیفتاده. ولی روز بعد سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران از این سرباز حمایت کرد و اومد گفت کار سرباز ما کاملا درست و برگرفته از قانون بود و مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس راهور داریم که کاملا کفایت میکند و باید ببینیم مرجع قضایی در این رابطه چه تصمیم گیری خواهد کرد. از اون طرف هم منباقر قالیباف توضیح داد که در صورت احراز تخلف هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد. خب تا اینجای کار که فعلا همه پشت به قول معروف این سرباز وایسادن و فعلا توپ تو زمین جناب نماینده افتاده که به هر حال چی گفتم؟ اشتباه گفتم فهم کنم. بله بله، فعلا توپ تو زمین جناب نماینده افتاده که به چه حقی تو خط ویژه رفته و به چه حقی به سرباز مملکت سیلی زد. این فشارها خب انقدر زیاد شد، انقدر زیاد شد که استاد عنابستانی بعد از اینکه اولی زد زیر ماجرا گفت اصلا من کیم، اینجا کجاست، این سرباز کیه، سیلی کیلو چنده، کی گفته فلان این حرفا، بعدش اومد گفت من سیلی نزدم، من هول دادم. و بعد از همه اینا در نهایت اومد یه ویدیو از خودش در کرد و بالاخره کوه به زور به این شکل موش زایید.
اما الان محضرتون رسیدم واقعا برای اینکه عذرخواهی کنم از تک تک مردم عزیز کشورم که به هر دلیلی این روزها احساساتشون جریحه داشت.
آخه چی شد پس استاد؟ اولش که کلن زده بودی زیرش، بعدش هم گفتی سرباز مربوطه به من گفته هر خری هستی برای خودت هستی و باتوم زده تو شکمت، بعد یهو قدرتی خدا لب به معذرت خواهی و تشکر باز کردی، اونم در این حد تابلو؟
خب کاملا بدیهیه که برای اجرای قانون بین افراد جامعه هیچ تفاوتی نیست. ما هم چنی بجز خدمتگزاری مردم و مطیع قانون بودن برای خودمون قائل نیستیم.
آها.
به همین دلیل هم از سربازی که قانون رو اجرا کرد و مانع از ورود خودرو ما به خط ویژه شد تشکر میکنم.
عجب. البته استاد معتقد برای همه ما ممکنه این اتفاقا پیش بیاد.
برای شما هم خب حتما ممکنه اتفاق افتاده باشه که توهین بشنوید عصبانی بشید.
آها.
ما همه انسانیم و ممکن است که در مقابل توهین دوچار خطا بشین.
اولا که عنابستانی جان، مردم عادی خوب میدونن که نباید برن تو خط ویژه، چون خط ویژه اصلا اسمش ویژه است دیگه، اگرم برن همون پلیس میگیره جریمهشون میکنه، چپقشون هم چاق میکنه. ثانیا مردم عادی وقتی عصبانی میشن اصلا جرئت میکنن بزنن زیر گوش پلیس بهش بعد بیرا بگن؟ شمایی که نماینده مجلس انقلابی هستی میزنی تازه پروبازی هم در میاری، بعد چند روز که دیگه خیلی دیگه زایه میشی مجبور میشی بیای به این شکل چند پهلو معذرت خواهی کنی. مردم عادی اگه همچی کاری کرده بودن که الان داشتن حبسشون میکشیدن. عقبی چی میگی؟ حالا تازه مونده، ببین مونده اصلا بعید نیست برادر رضوانی یا خواهر آمنه از برنامه 23 برن سراغ سرباز مربوطه یه تکونی بهش بدن، اونم بیاد بگه البته خب منم بی تقصیر نبودم و حالا که خوب فکر میکنم به هر حال صورت من به کف دست ایشون اصابت کرد، وسیلی در کار نبود، آخرش هم دیگه با ماچو بوسه و اینا برگزارش کنن بره. لکن شما راضی به این مقدارم نباشید و هر لحظه منتظر باشید که خبر بدن فیلمبردار و همه آدمایی که تو اون فیلم بودن عامل اسرائیل و آمریکا و موساد و سیا بودن و برای خراب کردن چهره نماینده های بی ادعا و پرتلاش مردم این فیلم ساختن و تو فضای مجازی پخش کردن. شما از من میشنوین علل حساب اخبار 23 رو روی استندبای داشته باشین که هر لحظه این عوامل خودفروختر دستگیر کردن سریع بتونین اعترافاتشون رو بشنوین، از حقیقت ماجرا مطلع بشین. ولی اینجاست که آدم متوجه میشه وقتی نماینده ها داد میزدن، داد یادتونه نماینده ها داد میزدن به ما دناپلاس ندین، ما دناپلاس نمیخوایم، ما شاسی بلند میخوایم، بهمون شاسی بلند بدین. خب الان برای اینه الان متوجه میشیم دلیلش این بود. خب اگه به این آقای عنابستانی شاسی بلند داده بودن دیگه لازم نبود از ماشین پیاده بشه بیاد بخوابونه زیر گوش سرباز، اون خب راحت ازش رد میشد. شاسی بلند دیگه شوخی نداره که میذاره تو دنده کمک رو سرباز که زله رو سرگرد و سرهنگ و همه رد میشه. معلومه وقتی نماینده با دناپلاس رفت آمد کنه یه سرباز هم جلوشو میگیره. آدم واقعا دلش میسوزه ها، واقعا دلش میسوزه. آدم هیشکی به فکر نماینده های مجلس نیست، هیشکی.
جامعه منو هضم کرد توف سربالام، ولی نمیترسم. میگه تختم کمه ولی هنو میتونی روم حساب کنی، هنو ویرونیمون جلو چش عدالت چرو بره، نمیذارن اقلیت جلو بره، نه چرو بره. حق عقیده رنگ پوست متفاوت، یه غریبه گوشگیر خمیده، سنت خرافات فرقا ترسناک، جنگ دعوا محض مخالفت، خون قرمز نژادهای مختلف تو رگام، نه یه مشتگری کردم شک توی کلم، یه شیعم تو بحرین، ارمنی تو جنگ جهانی اول، ولی کن سبزم مثل سر بمونم وقتی که همه اونای دیگه زردن، یه گشتم که معلوم دندش، یکی بهش تجاوز میشه و زدچش منم وقتی میگن شل کنال بکنی، من مای چیم که سفته حاجی محض مخالفت علمه، هفته دو تن تشنه حرف گالیلم که گفته کذبه، من ای زن افغان هم جنس گرام تو ایران که میگن یه فوش زشته. میبندن چشامو میخوان دیگه هیچی نبینم، میبندن دستامو میخوان دیگه حقمو نگیرم، میبندن چشامو چشامو میخوان دیگه هیچی نبینم، میبندن دستامو میخوان دیگه حقمو نگیرم.
نمایندگان پرتلاش مجلس، خادمان بی ادعای مردم، دیگر نگران تأمین امنیت خود نباشید. با آکادمی بادیگارد سازان بهارستان خودتان بادیگارد خود باشید. ما در کنار شما هستیم. دوره های فشرده نبردهای خیابانی، کیک بوکسینگ، کاراته، جودو و جوجیتسو زیر نظر استادان مبارز. دوره زدن چک سربازی زیر نظر استاد بزرگ انابستانی. دوره های فشرده بدنسازی بدون مکمل، دارو و آمپول و فقط با ذکر و ادعیه. دوره های پیشرفته ننچیکو، شمشیر، قمه و پنج بوکس زیر نظر مدافعان حرم، تمرین شده روی مردم سوریه. و دوره حرفه‌ای فنون محمود بروسلی، ضربه نهایی و همراه با مراسم اهدای کمربند مشکی در پایان هر دوره. برای راحتی شما نماینده عزیز مجلس، تمامی دوره ها در صحن علنی مجلس به صورت غیر علنی برگزار می شود، همراه با ارائه حریف تمرینی از مردم کوچه و خیابان و سربازان وظیفه. بادیگارد سازان بهارستان.
مجلس چطور زد تو پوش سرباز راهنمایی رانندگی؟
حقش بود بنت الهدا، جلوی نماینده مجلس انقلابی رو نباید میگرفت.
خیاها یاسی ها با ماشینش رفته بود تو خط بیارتی.
بنت الهدا، نماینده مجلس انقلابی هم مثل آمبولانسه، حتی حساس تر از آمبولانس.
یعنی چی آقا یاسین؟
آمبولانس تو ترافیک بمونه فوقش مریض سقط میشه بنت الهدا، اما نماینده مجلس انقلابی 10 دقیقه دیر برسه ممکنه زبانم لال نظام از دست بره.
خدا روز نیاره آقا یاسین، ها نظام نباشی میخوام دنیا نباشی.
اون وقت یه سرباز آشخور جلوی نماینده رو گرفته.
آشخور یعنی چی؟
حالا بیا بریم برا توی راه تعریف میکنم. آماده شو بریم جلوی راهنمایی رانندگی، با بچه ها قرار تجمع خودجوش برگزار کنیم.
تجمع خودجوش خیلی دوست دارم، حالا آماده میشم.
این شعارها رو هم حفظ کن بنت الهدا، آشخور چارما خدمت اعدام باید گردن.
آشخور چارما خدمت اعدام باید گردن.
این که پس رفتن تو خط ویژه حق مسلم ماست.
رفتن تو خط ویژه حق مسلم ماست.
بعد هیدر
آهی جانم، آهی دیگه مردونه، خودت باید دیگه آقا
ماست. هیدر
آمدی تا ابد در قلب من باشی، ماهی من شدی من حوز نقاشی، گرچه در دل ماهی بیقرار دریایی، راضیم اگر گاهی من تو را ببینم، مردم از سماشایت آرزوی من شاید، آنچه از دلم آید بر دلت نشیند. نکنه مغرور شی بری و ازم دور شی، جای تو دریا نیست سرکه وقت تور شی، نزا بره از دستم بی تو دل تنگم، دل من خونته ماهی قشنگم، ماهی قشنگم.
آقا سیلی اصلی رو ما 42 سال پیش خوردیم، اینا که شما میبینید اینا نوازشه.
بله خیلی ممنونم. اون 42 سال پیش که خوردیم خیلی فراتر از سیلی بود، رسما کفگرگی بود. آره من داغ بودیم، حالیمون نشد دیگه. الان کم کم داره حالیمون میشه دیگه. خیلی ممنونم از تماس شما. بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کنگ کنگ
combatientes cubanos.
Never and never again shall it be.
أدمت قلبي كما أدمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington D.C. giving it back to you, the people.
سلام هانا.
سلام فرشید،
خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
از هفته پیش تا این هفته چه تغییراتی اتفاق افتاده؟ چی شده؟ چی شدیم؟
کمی برف اومده بعد دوباره آفتاب شد، بعد دوباره برف اومد.
آقای بایدن هم رئیس جمهور شد.
آقای بایدن رئیس جمهور شد.
آره، هفته پیش آره مراسم تحلیفشون بود که چهارشنبه.
آره همون روزی بود که فکر میکنم چهارشنبه بود که ما اینجا با هم صحبت کردیم، بعد مراسم آره. برگزار شد
بعدش، بعد از اینکه حرف زدیم مراسم برگزار آره. شد. حالا برای همین میخوام بگم از اون هفته که بعد مراسم برگزار شد چه اتفاقاتی افتاده. منظورم اینه که الان برای ما ایرانی ها یا ایرانی هایی که داخل ایران هستن الان چه اتفاق، چه چیزی تغییر کرده؟
هیچ چیزی تغییر نکرده.
با رفتن آقای ترامپ و حضور آقای بایدن،
نه حالا فارغ
سیاست های این دو کشور دقیقا.
آره نه
کلا خودش میزنه به اون رو، اصلا نمیخواد چی بگی.
اصلا چرا اومده؟
میخواد جوک بگیم با هم همینجور دوره هم؟
نه نه الان نه، الان توضیح میدم.
الان ریسیت شد یه لحظه، اومد دوباره سر جای اول.
ببین فکر میکنم که مهمترین رو چگه بخوایم بپردازیم، همه یه بحث هاییست که در طول این یک هفته، دقیقا یک هفته، درباره موضع دولت جدید در ایالات متحده در قبال برنامه اتمی ایران، مشخصا توافق اتمی یا همون برجام داره مطرح میشه.
درسته.
البته آقای بایدن از روز اولی که سر کار اومد، یعنی از ساعت‌های اولی که رفت وارد کاخ سفید شد، یک عالمه فرمان اجرایی امضا کرده، تصمیماتی رو اعلام کرده، برخی از مهمترین تصمیماتی که در دولت قبلی ایالات متحده در دوران آقای ترامپ گرفته شده بود رو برگردونده، به خاطر اینکه مخالف اون تصمیم بود، از جمله در زمینه، هفته پیش هم صحبت کردیم، در زمینه مثلا مهاجرت و اینا. اما اتفاقی که ما در این 6-7 روز شاهد اون نبودیم، یک اظهار نظر رسمی از سوی رئیس جمهوری تازه ایالات متحده در قبال مسئله اتمی ایران، هم برجامه مشخصا.
چیزی نگفته
تا الان. شاید البته دلایل مختلفی هم داره این موضوع.
خیلی خودو جاگیر شه، تازه هنوز کاخ سفیدو نمیشناسن. از این از اینو تا به اونو تا راه رو از این
آقای بایدن بسیار آشناست با اون ساختمون.
حالا زندگی نکرده اونجا دیگه.
آره ولی
سنباهاشو دقیق دم در دستش نیست.
در دستش. ولی فکر می‌کنم مهمترین اتفاقی که باید میافتاده تا این روند آغاز بشه و آمریکا موضع‌گیری دقیق‌تری در این زمینه بکنه، البته که پیش از انتخابات دولت بایدن، یعنی اطرافیان آقای بایدن و خودش حتی در یک مقاله‌ای که نوشته بود در این زمینه ابراز نظر کرده، گفته که میخواد به توافق اتمی برگرده. اما الان موضوع اینجاست که چجوری به توافق برگردیم، چون مثلا فرانسوی‌ها دیروز میگن که اول ایران باید به تعهداتش برگرده، روسا میگن نه اول آمریکا باید به تعهداتش برگرده تو توافق، ایرونی ها میگن اول آمریکا برگرده ما یک ساعت بعد برمیگردیم. حالا این ساعت چجوری آقای روحانی امروز حساب کرده بود یه حرف دیگه است، ولی منظورم اینه که اینی که باید تصمیم به بازگشت به برجام از سوی دولت کنونی ایالات متحده هست، در این خیلی شک و تردیدی وجود نداره. اما اینی که چگونه قراره این اتفاق بیفته مسئله است، که حالا فکر میکنم دیشب با اتفاقی که در سنا شاهدش بودیم که سنا رأی داد به انتخاب آنتونی بلینکن به عنوان وزیر خارجه جدید آمریکا، آقای بلینکن جایگزین مایک پومپئو شده الان.
درسته.
و اطرافیان آقای بلینکن، کسانی که انتخاب کرده، هم باید برخیشون، نه همه اونها اما برخی، باید از فیلتر سنا رد بشن، باید تایید بگیرن، از جمله مثلا خانم شرمن که به عنوان معاون برای آقای بلینکن انتخاب شده. اگه یاد باشه خانم شرمن، وندی شرمن، کسی بود که سالها با ایرانی ها مذاکره کرد در زمینه برجام و حالا او هم داره به وزارت خارجه آمریکا برمیگرده. فکر میکنم یک کمی از لحاظ پرسونل، اگر که دستگاه سیاست خارجی آمریکا و امنیت ملی آمریکا مشخص بشه افراد مسئله تایید اینها از سوی سنا رد بشه، یعنی برطرف بشه، این میتونه آغازگر یک روندی باشه که ما شاهد این باشیم که آمریکا موضع رسمی رو اعلام بکنه و اون وقت مسئله البته اینجاست که ایران به نوعی داره سعی میکنه آمریکا رو توی یک محدودیت زمانی قرار بده. هی میگه که اون مصوبه‌ای که مجلس داشت، اینی که ما دیگه پروتکل رو اجرا نکنیم، برخی از دسترسی ها و بازرسی ها به سایت های اتمیمون رو دیگه ندیم، این مسئله تا سه هفته دیگه 21 تا 23 فوریه که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 3 اسفند باشه، این قراره که اجرایی بشه. و ایران میگه که ما اگر آمریکا اقدام نکنه، اگر که قرار باشه وضعیت همینجوری باشه، ما اون کار رو خواهیم کرد. و اون کار رو خواهیم کرد یعنی کم کردن دسترسی و بازرسی ها، چیزیست که اروپایی ها خیلی حساسن بهش. و چیزی که فرانسوی ها دیروز گفته بودن همین بود که میگفتن که اگر که قرار باشه ایران بخواد قدم بعدی رم برداره، اون وقت نمیشه
برجام، بعد ممکنه
آره، میتونه که وضعیت رو خیلی بغرنجتر از چیزی که الان پیچیده تر از اون چیزی که الان هست بکنه. برای همین فکر میکنم که هفته آینده، یعنی یکی دو هفته آینده، جالب خواهد بود که ببینیم این رونده در واشنگتن چگونه پیش میره. چون به هر حال میدونی که مخالفایی هم داره این داستان، چه ایرانی هایی که معتقدند آمریکا نباید به برجام برگرده و تحریم های هسته ای رو ادامه بده، چه آمریکایی ها، چه کسانی در کنگره، چه در اسرائیل. یعنی مخالفانی همین روند داره که به هر حال اونها هم تلاش های خودشونو خواهند کرد در طول درسته. این یکی دو هفته، و باید ببینیم که این تلاش ها و از طرف دیگه شکل گیری دستگاه دیپلماسی آمریکا چگونه رقم خواهد زد سرنوشت این برجام شکننده رو.
یعنی خلاصش اینه که تا الان میشه گفت هیچ موضع رسمی یا هیچ بحث، هیچ اتفاق رسمی درباره سیاست در قبال سیاستش آمریکا با ایران
نه، فقط آقای بلینکن وقتی که در سنا رفت که به سوال قانونگذار جواب بده برای این پروسه‌ای که بخواد تایید بشه به عنوان وزیر خارجه، مورد سوال قرار گرفت که در اونجا هم یه سری حرفای کلی زد مبنی بر اینکه مثلا اقدامات ایران در منطقه تهدیده، یا اینکه آمریکا با متحدان خودش حتماً تبادل نظر خواهد کرد، اونا رو سورپرایز نمی کنه که یک دفعه بگه که من برگشتم و اینها. منتها خب میگم خیلی جنبه های متعددی هم داره این مسئله. مثلا در گفتگوی دیشب رهبران آمریکا و روسیه هم بحث برجام مطرح شد. آقای بایدن تلفنی با ولادیمیر پوتین صحبت کرده، گفته میشه که گفتگوی طولانی هم بوده، زمانش مشخص نیست که چقدر بوده، ولی انقدر موضوع زیاده بین آمریکا و روسیه که میگن حتی ممکنه که گفتگوی 90 دقیقه ای مثلا بوده، و در اون گفتگو هم درباره برجام صحبت کردن. برای همین داره شکل میگیره و میتونیم توی مثلا یکی دو هفته آینده منتظر این باشیم که این شکل گرفتنه تبدیل به یک موضع‌گیری رسمی از سوی واشنگتن باشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید بر روی توییتر با همین شناسه دنبال کنید.
نروت زدنم تب آتش عشق توی زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم. وای من یارت شدم، وای بیمارت شدم، من به تو نزدیک تر و هر دم گرفتارت شدم. وای بر دیوانگی، وای بر دلدادگی، چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل. وای من یارت شدم، وای بیمارت شدم، من به تو نزدیک تر و هر دم گرفتارت شدم. وای بر دیوانگی، وای بر دلدادگی، چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
بابا ما سیلی زیاد خوردیم تو زندگیمون،
آخه بمیرم
بر از اون ور، توی نمیدونم مدرسه دبیرستانی و زیاد زورم زیاد بهمون گفتن.
بله
ولی خداییش سیلی که آدم از پدرش میخوره یا از مادرش میخوره از همه زورش بیشتره. خب نزن بچه رو دیگه، برای چی بچه رو میزنی؟ زورت نمیتونی تربیت کنی، نمیتونی کارت انجام بدی، باید بچه رو میزنی. نزن.
بله.
نزن پدر جان، نزن، هیچ بهانه ای هم درست نیست. مادر جان نزن،
خیلی ممنونم. خیلی آهای پدرای تو خونه، مادر ننه های نمونه، قول بدین حرفای این دوستمون یادتون بمونه. نزنین دیگه بچه رو، برای چی میزنین؟ با کتک هی چیزی درست میشد الان دهه 60 و 50 یا همه بعد دکتر مهندس میشدن. یعنی اون زمان دهه طلایی کتک بود. بچه تو مدرسه کتک میخورد، فرار میکرد، میومد خونه اونجا هم کتک میخورد. در میرفت میرفت خونه همسایه اونجا هم میزدنش. به خدا دهه 60 اصلا بچه رو کتک نمیزدی؟ یعنی بهش بی‌توجهی کردی. نزنید بابا، دهه 60 به هیچ جا نرسیدن. با کتک به هیچ جا نمیرسه، نمیشه رسید. مرسی. اه. خب دوستان، این روزا کرونا به بزرگترین کابوس مسئولین عزیز تبدیل شده و واقعا مقامات نظام زیر فشار زیادی هستن. البته میدونم کرونا خب یک سال بوده و مسئولین کار خاصی نکردن. این که الان زیر فشارن به خاطر اینه که داریم به ایام الله دهی فجر نزدیک میشیم. پارسال یادتونه دهی فجر که شد، با اینکه خب کرونا یه چند هفته‌ای بود که مهمون کشورمون شده بود، تو قم حتی تلفات داده بود، اما مسئولین اصلا صداشو در نیاوردن، یه جورایی همچی کرونا رو پیچوندن تا راهپیمایی 22 بهمن برگزار بشه بره بعدن. ولی امسال دیگه قشنگ کرونا خیمه زده رو مملکت، نمیشه دیگه زیر سیبیلی ردش کرد. آقای روحانی هفته پیش پیشنهاد داد که راهپیمایی به صورت خودرویی و موتوری برگزار بشه، راهپیمایی 22 بهمن. یعنی ملت، یعنی چی؟ ملت پرچم به دست بشینن تو ماشین، بوق زنان مشت محکم به دهان استکبار جهانی بزنن. فکر کن هر بوق یک مشت محکم. منتها این سبک راهپیمایی ظاهرا با مزاج برخی چهره‌های نظام سازگار نبود و صدای آیت الله عابدینی امام جمعه قزوین در اومد. ایشون چند روز پیش گفتن اصلا اصل فتنه همین کروناست و ما نباید اجازه بدیم کرونای فتنگر در مراسم 22 بهمن اخلال ایجاد کنه. از نظر ایشون مراسم دهی فجر باید برگزار بشه تا مشت محکمی به دهان این فتنه بزرگ یعنی کرونا زده بشه. اینه که آقایون خانوما، خودتونو از الان برای پیک بعدی کرونا آماده کنین. امسال احتمالاً در کنار شعارهای همیشگی و نمیدونم آتش زدن پرچم آمریکا و اسرائیل و اینا، قراره چند تا مرگ بر کرونا هم بگن، چند تا ویروس عروسکی هم آتش بزنن. البته فقط ویروس نیستا، شعار مرگ بر فایزر، مرگ بر مدرنا، اینا هم احتمالاً در اطاعت از رهبری سر داده خواهد شد. یعنی هم ویروس مشت محکم میخوره هم واکسن. خلاصه امسال اوضاع شیر تو شیری قرار داشته باشیم دیگه. ما هم منتظر میشینیم ببینیم بالاخره این مشتای محکم که 40 ساله دارن به همه طرف هی حواله میکنن، آیا کارم میکنه براشون یا اینم یه چند ما دیگه با پیک بعدی کرونا بازم غوز بالا غوز میشه. ببینیم چی میشه.
ای جان عجب قد بلندی داری یارم، ای جان چه گیسوی کمندی داره یارم، ای جان که این دل میره واسش، این دل میره واسش، آخه ای جان دلم میمیره واسش، ای جان دلم میمیره واسش. ای دل ربای من، شیرین ادای من، قربونت تو برم الهی با وفای من، عاشق‌تر از دلم هیچ دلی نمیشه، به تو وابسته تر شدم دیوونه تر میشه. ای دل ربای من، شیرین ادای من، قربونت تو برم الهی با وفای من، عاشق‌تر از دلم هیچ دلی نمیشه، به تو وابسته تر شدم دیوونه تر میشه.
میگم صحنه را دیدی؟ باز بگو مجلس بی بخاره.
چی شده؟ صحنه تو مجلس؟ باز فیلم صحنه دار نماینده ها رفته؟ ایول بده ببینی.
بابا فیلم چیه؟ این که زد در گوش سربازه رو میگم.
آها فکر فیلم جدید در اومده. اون نماینده که رفته و توی لاین اوتوبوس رو میگی؟
آره دیگه، واقعا حماسه و فریب. مجلس انقلابی که میگن همینه دیگه.
ببین من که دیوونه هم میگه میدونم که نماینده تو گوش مأمور قانونه. اون وقت تو میگی حماسه آفریده؟
زده که زده، همیشه حق تقدم با نماینده انقلابیه، نمیدونی بدون.
اون که میگه آمبولانس نبود؟
آمبولانس نه آمبولانس.
آمبولانس میسوارم.
حالا آمبول یا آمبول چه فرقی داره؟ حق تقدم با اونه فقط.
اشتباه میکنی، همون آمبولانس هم اگه راه نماینده انقلابی رو ببنده، نماینده حق داره پیاده شه رانندش رو ببافه به هم.
ببافه؟
حالا ببافه بشکافه گیر نده دیگه، اصل حرفو بگی.
آخه چرا من نمیفهمم دیگه، نماینده یعنی اینقدر کارشو اورژانسیه؟
بله، نماینده تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، که بره برسه به،
زیرش کرد؟
نه فقط زد توی گوشش، بره برسه به، بره برسه به،
ایوال برنامه شو داری روی گوشید، بره برسه به، بره برسه به، بذار گوش کنیم، خیلی خوبه، موجیش مثل خودمون خوله.
دارم، ولی الان نمیشه، شب بیا زیر لحافم دوتایی یواشکی گوشیدیم، بره برسه به، بره برسه به،
ایسکای چانشنبه، ایسکای پنشنبه،
نه دیگه بره برسه به مجلس.
حالا چی میدن توی مجلس که اینقدر سریع باید برسن؟
مجلس ها شوخی نیست، میگن عصاره فضائل ملته.
مثل روب گوجه که عصاره گوجه
هست؟ حالا فکر کنم تو همون مایه ها.
به جای مجلس نمیشه گفت روب ملت؟
روب ملت دیگه چیه؟ از کجا در میاری این چیزا رو؟
خودم هم نمیدونم، اصلا عصاره مصاره رو ول کن دیگه، همون ایسکای فردا بذار گوش بدیم دیگه. خط قرمز ها چراغ زرد دارد کن همه رو با ایسکای فردا. خیلی باحال.
ماشاءالله. باش یواشتر دیگه، همه فهمیدن من گوشی دارم. شب گوش میدیم دیگه.
من میخواد یه تنها چیزی که زیر لحاف دمیام همونه. آخ اون ملینا هر وقت حرف میزنه من یاد خانوم برزدار میفته.
باشه دیگه، هی بلند نگو.
بره برسه به، بره برسه به، بره برسه به، ایستگاه پنجشنبه.
شب بیا، شب بیا،
شب.
این یه دریا و دوتا دلاخ، یه آتیش لب ساحل، چشای روشنت میتابه مثل ماه کامل، نگات میده منو دقاخ، دوتامون توی قایق، امون از تو، امون از من، امون از دل عاشق. بیا پیشم حالا یه کمی، را بیا تو با ما، انقدر خوبی که بردی دلم و هزار جا، چشای تو سخت گرفته، قلبم را هدف گرفته، یکی اومده که این دلم را به حرف گرفته. بهت قول داده بودم دلم واسه تو باشه، من قول قرارم با تو هر روز سر جاشه، تنها تایی که به دلم میشینه حست، واسه اینه که شیش دنگ دلم خورده به اسمت. بیا پیشم حالا یه کمی، را بیا تو با ما، انقدر خوبی که بردی دلم و هزار جا، چشای تو سخت گرفته، قلبم را هدف گرفته، یکی اومده که این دلم را به حرف گرفته.
خانم آقایون، آقای عیسی کلانتری که معرف حضورتون هست، ایشون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هستن و چند روز پیش فرمودن به خاطر شرایط اقتصادی مردم برای تأمین گوشت به شکار کردن رو آوردن. خیلی هم خوبه دیگه آقای، خودکفایی، خودکفایی که میگه از همینه دیگه، خودکفایی رو باید از همین جا شروع کرد. به جای اینکه قور بزنین مرغ شده 25,000 تومان، گوشت شده 140,000 تومان، یه دونه فلاخن همین چی چیه، قلاب سنگی چی، اینو بردار برو شکار. ببین نگفتم تفنگ که بهونه بخوای بیاری، حالا تفنگ نداریم، فشنگ گرونه، تفنگ خرابه، فشنگ نداری، نه ای حرفو نداریم، دومت کشه، چند تا قلب سنگ لازم داری فقط دیگه. وضعیت الان اینجوریه، یعنی خود آقای کلانتری گفته بخشی از مردم به این شکل گوشت مورد نیازشون رو تهیه می‌کنن، اینا شکار. یعنی اگه زمانی نگران بودیم حکومت داره ما رو برمیگردونه به صدر اسلام و شهاب ابی طالب و اینا، بعد خدمتتون بگم اون مرحله رو رد کردیم، تمام کنسله، یعنی همینجوری دنده عقب گاز چی گرفتیم، الان رسیدیم به دوران پارینه سنگی انسان شکارچی، گوشت سالم و ارگانیک، خوب، مقوی، مجانی، فقط گوشت شکار. حالا کپک و مرغابی و بز کوهی و کل و من میش نشد، کفتر و کلاغ داد دلت بخواد هست، اونم نشد، ماشاءالله تو سر سگ بزنی گنجیش همه جا ریخته، بگی کباب کن با خالص ببر دیگه. البته آقا کلانتری راهنمایی کوچیکم کردن برای خودکفایی اقتصادی، بالاخره فقط مردم نیاز به پروتئین ندارن که، پولم لازم دارن. ایشون گفتن همین الان تو خیلی از مناطق کوهستانی و صعب العبور ملت دارن برای خودشون خشخاش کشت میکنن، آمار و مزنه و اینا رو هم همه رو داده، گفته 250 متر زمینو که بکاری 1 کیلو محصول میده میتونی بین 10 تا 20 میلیون تومان بفروشی، تمام شد. خب دیگه چه جوری بهتون آمار بدن که آقا میشه میشه توی همین مملکت موند، کار کرد، پول در آورد. انقدر نگاهتون همش به دست دولت و یاران و اینا نباشه. این همه زمین، این همه کوه، این همه نقاط صعب العبور، خب بگیریم بکارین اون بیست صاحبو دیگه. همون جا شکار هم اتفاقا هست، همزمان شکار هم میتونین بکنین دی. به جای اینکه ماهی بده، به ماهیگیری بهتون یاد داده دیگه، کشت خشخاش و شکار، برین حالشو ببرین.
گرجان به جان مان کنی، مرغ بازم گران کنی، سیر نمیشوم زمار گر کیلو ست مان کنی. نظری به سفره ها کن، دیگه نان نماند تویش، گوشت طرز ما کسی نیست، سفره خوش شده گلویش. شوخی مگه مرغ آخه به این گرونی، حالا دیگه قدر تخماشم میدونی، حالا جای ما قیساشو باید بگیری، قیمتشو که میبینی میخوایی بمیری. شوخی مگه مرگه و چهل تو منشه، به هر کسیم که میگی میگه به منشه. یه شب هویج یه ها میشه قیمت موز، تو این مملکت شاخت و در میاری هر روز.
خب ملینا چه خبرها؟ کی به کیه؟
فرشید ارباب حلقه رو که یادت؟
ما کی یادش نیست دیگه، همین دیروز بود انگار چی؟ اصلا این سگانه رفت تو گوشت و خون ما. چی گوشت و خون بود؟
نه این فکر کنم تو پوست و خون بود.
نه بابا اصلا فکر کنم تو پوست و استخون بود.
حالا به هر حال دیگه پوست و استخون و گوشت و نمیدونم همه جا. خلاصه اینکه این هفته تولد فرودو جانه.
لایجا وود که نقش فرودو رو بازی میکرد منظورته دیگه؟
همین دیگه. ببینید مشکل دقیقا همینجاست.
کجاست دقیقا مشکل؟
دقیقا اینجاست که الان میخوام توضیح بدم خدمتتون. ببینید انقدر این ارباب حلقه و فرودو جان رفته تو پوست و خون و گوشت و چه بدم همین
استخون،
همون استخون و همش با هم رگای ما. من اصلا دیگه نمیتونم تصور کنم فرودو، یعنی همین الایجا رو توی یه نقش دیگه بازی کنه. اصلا نمیشه.
نه وایس دقیقا چی شد توی فیلمم فهم کنم توی فیلم دیگه بازی کرده. تو دیدی این فیلمو؟ بعد همش منتظر بودیم مثلا خود بی خود چه حلقه چه مثلا یه دفعه در بیاره.
اصلا همین بود. درست میگم.
من میشناسم دیگه.
یه اتفاق بعدی که تو این فیلم افتاد این بود که متاسفانه حلقه نداشتن ایشون.
نداشت.
آره من
فیلم دیگه ای بوده دیگه.
همین دیگه. آره. ببینی اصلا نمیشه فرودو بدون حلقه، که البته اونجا اسمش جان بود، که خب اینم اصلا بهش نمیومد.
جان بهش نمیاد.
نه فرودو فقط. همون فقط فرودو. تازه قبلش هم میدونین چیه، من رفته بودم درباره این فیلم یه چند تا نقد و اینا خونده بودم که منتقدا مثلا راضی نبودن از فیلم.
خب تو چرا رفتی فیلمو دیدی پس اگه منتقد رفتی میری نقد میخونی، منتقدا میگن راضی نیستن، بعد تو میری میبینی فیلمو.
ببینید من داشتم سعی میکردم که فرودو رو بذارم کنار، جاش به الایجا فرصت بدم، که خب متاسفانه شکست خورد الایجا جان. من که فیلمم سیاه‌سفید بود.
ها اینو بگو از اول، هیچ ربطی به الایجا و فرودو و فلان نداشته. عشق فیلم سیاه‌سفیدی رفتی گفتی ایول فیلم سیاه‌سفید برام ببینم
دیگه. قاعدتا بعد یه فیلم خوب میشد دیگه، ولی نشد متاسفانه.
بله
آره مهم نیست، مهم نیست. آره حالا بگم که در کل الایجا جان توی 80 تا فیلم و سریال بازی کرده، یه 30 باری هم نامزد و برنده جوایز مختلف سینمایی شده، که خب نصفش دقیقا واسه همین نقش فرودو بوده.
باشه حالا تو دوباره امشب برو ارباب حلقه ها رو ببین.
میبینم
آره برو. آره. ببین
آره.
فرودو جان، فرودو جان
همینه. آره فرودو.
ای بابا الایجا جان ببخشید. تولدت مبارک. تولدت مبارک. Please tell us why you had to hide.